ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبان شما. حسن روحانی با هشدارآمیز توصیف کردن حمله اخیر گفت آمریکا به اتهامات حداکثری روی آورده است. فدراسیون جهانی جودو فدراسیون جودو ایران را تعلیق کرد. ایران در حال بررسی لغو احتمالی سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف به نیویورک به دلیل صادر نشدن ویزا است. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان را هشداری از جانب حوثی‌ها برای پایان دادن به جنگ یمن دانست و با رد دخالت ایران در این حمله از آنچه اتهامات حداکثری آمریکا خواند انتقاد کرد.
فشار اقتصادی داشتید، فشار روانی داشتید، حالا می‌خواید یک فشار دیگر هم وارد کنید، اتهامات جدید. تو حالا فشار اقتصادی حداکثری بود، حالا شده تهمت‌های حداکثری، اتهامات حداکثری.
آقای روحانی این اظهارات را روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت ایران بیان کرد. مقام‌هایی در دولت آمریکا ایران را عامل حملات اخیر به دو پالایشگاه عربستان که باعث کاهش نیمی از تولیدات نفت عربستان شد دانستند. مقام‌های عربستان سعودی با درخواست از کشورهای مختلف دنیا برای واکنش به این اتفاق گفتند در حال تحقیق درباره آن هستند. در همین حال سفیر عربستان سعودی در بریتانیا روز چهارشنبه به بی بی سی گفت تقریبا مطمئنیم که این حمله از سوی ایران انجام شده است. و اما فدراسیون جهانی جودو روز چهارشنبه اعلام کرد کلیه فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق درآورده است. تصمیم فدراسیون جهانی جودو به دنبال اتفاقی که در دوره اخیر مسابقات جهانی این رشته ورزشی برای سعید مولایی جودوکار ایرانی افتاد گرفته شده است. برای جزئیات بیشتر از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی در آلمان دعوت کردم که با ما همراه باشن. سلام می‌کنم شما آقای غریب و سوال خودم رو اینطور شروع میکنم. همینطور که در خبرها شنیدیم فدراسیون جهانی جودو تصمیم به تعلیق فدراسیون جودوی ایران گرفته. شما یه توضیح بدین که اصلا چرا این تصمیم رو گرفتن؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین همه شنوندگان محترم. قابل پیشبینی بود. حدوداً ماجرا از اونجا شروع شد که حدود 4 ماه پیش آقای رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ایران و آقای آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو نامه‌ای دادند به کمیته بین‌المللی المپیک که حتی در خبرگزاری‌های ایران هم بازتاب داشت که ما اساسنامه فدراسیون‌های جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک رو قبول می‌کنیم در مورد عدم تبعیض و کلاً آماده این که در این راستا قدم برداریم، که بیشتر خبرگزاری‌ها اون موقع حتی اسم آوردن که اینها رفتن تعهد دادن که با ورزشکارای اسرائیلی در میادین جهانی برون‌مرزی مبارزه می‌کنیم. بعد یکی دو تا از این خبرگزاری‌هایی که نزدیک به مقامات رسمی و دولتی و سپاه بودن از جمله فارس و تسنیم گفتن نه همچین چیزی نبوده. بله، ماجرا از اونجا شروع شد و بعد 28 ماه آگوست که شما هم اشاره کردی مسابقات جهانی بود در جودو در توکیو، داستان سعید مولایی بود که به خاطر اینکه با ساجیموکی ورزشکار اسرائیل رو روبرو نشه باخت. قبل از بازی حتی مقام سوم چهارم میرم از دست داد، یعنی باخت مخصوصا، و بعد خودش رسما اعلام کرد که همین مقامات دولتی، هم آقای داوردنی معاون وزیر و هم آقای رضا صالحی امیری گفتن نباید با ورزشکار کاری بکن که باید ببازی و نباید با ورزشکار اسرائیل روبرو بشی.
آقای غریب اجازه بدین کمی فراتر بریم. دلنگرانی ها یک کمی بیشتر از این حوزه است. رقابت نکردن ایرانی ها با ورزشکارای اسرائیلی فقط محدود به این رشته جودو نیست. آیا فکر میکنید این داستان گریبان سایر رشته های ورزشی را بگیره؟
حرف کاملا درست و به جاییه. 100% من به عنوان یک ورزشی و همه ورزشکارا و همه علاقمندان ورزشی در داخل ایران نگرانند. ما رشته هایی داریم که مدال آوری کردن در این چند دهه گذشته در المپیک، در جهان، برای ورزش ایران، از جمله کشتی فرنگی و کشتی آزاد، همین تکواندو، همین جودو که الان تعلیق شده، از اینها بله همین دو روز پیش من اینو باید اشاره بکنم که مسابقات جهانی کشتی فرنگی در قزاقستان کلی قبل از اینکه روز قرعه کشی بود دعا و سلام و صلوات که ما به ورزشکار اسرائیلی نخوریم، یعنی یه جوری قرعه بشه که ما تو مراحلی که میخوایم بریم رو سکو، هرچند که 3 برنز بیشتر نگرفت کاروان ایران، اما با کلی سلام و صلوات رفتن. و من 100% فکر میکنم این بار هم سنبه کمیته بین‌المللی المپیک پرزوره و هم فدراسیون جهانی کشتی اتحادیه جهانی کشتی هشدار داده و همینجور همه فدراسیون ها بعد از این ماجرای، مخصوصا فدراسیون های جهانی بعد از این ماجرای سعید مولایی، چشما باز ورزشکارای ایرانی رو وقتی شروع میکنن، این رو باید با پررنگ بگم، در مسابقات برون مرزی بازی کردن تحت پوشش فدراسیون جهانی قرار میگیرن، یعنی اجازه نمیدن که مقامات از داخل بهشون دستور بدن که سعید یا علی باید ببازی یا نبازی.
سپاسگزارم از فریبرز غریب که با ما همراه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق توسعه ملی دوباره خبرساز شده. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی بابت تکمیل خط آهن چابهار زاهدان موافقت کرده. به گفته این مقام دولت، با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قرار است 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شود. این دستور در حالی صادر شده که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرده که به دلیل کاهش فروش نفت ایران بر اثر تحریم‌ها و افزایش برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، از جمله برای مصارف نظامی در سال 98 هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیدم اهمیت پروژه خط آهن چابهار و زاهدان در چیست که رهبر با برداشت چنین رقمی موافقت کرده، در حالی که گفتن در سال 98 به خاطر تحریم‌ها هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد.
ببینین، ایران از لحاظ ارزی در حال حاضر در بدترین موقعیت خودش به سر میبره و موجودی و ذخایر ارزیش در واقع زرادخانه اصلیش به شمار میره. در این شرایط اینکه آقای خامنه‌ای موافقت کرده با برداشت 300 میلیون دلار برای به پایان رساندن پروژه راه آهن زاهدان به چابهار، این مسئله رو مطرح میکنه که واقعا در شرایط فعلی چقدر فوریت داشته این مسئله که رهبر جمهوری اسلامی حاضر باشه که تن به چنین کاری رو بده. تنها توضیحی که میشه برای این مسئله تراشید این هست که راه آهن زاهدان به چابهار از لحاظ استراتژیک برای ایران اهمیت داره، چون که بندر چابهار در واقع بندر اقیانوسی است، مستقیم به اقیانوس هند به اصطلاح دستیابی داره و شاید، این رو احتمالاً عرض میکنم، به دلیل اینکه وضعیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز رو به تنش‌های بیشتری میره، شاید این یک پیشبینی باشه برای آینده که ایران مستقیما به اقیانوس هند بدون عبور از تنگه هرمز دسترسی پیدا بکنه. ولی این فقط یک توجیه، فقط یک احتماله. من تکرار میکنم که در این زمینه خیلی خیلی دشواره گفتن این که چرا در موقعیت کنونی آقای خامنه ای با اجرای این طرح و برداشت 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی موافقت کردیم.
و هم آقای خاوند، در واقع آقای خامنه ای پیش از این هم چند بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی رو داده بود، از جمله برای بودجه نظامی بود، بودجه صدا و سیما بود، برای پروژه ریزگردها بود و مقدار کمی هم برای سیل، در واقع با اینکه به تاخیر انداختن تو ماه تیر ماه قبول کردن که بخشی هم برای اون برداشته بشه. حالا این خبر یه جورایی دوباره داستان صندوق ملی رو به رسانه ها کشونده و به خاطر تحریم ها میگن پول وارد این صندوق نمی میشه. خودشون گفتن درآمدهای نفتی قبلا 34% باید وارد میشده، الان شده 20%، یعنی 14% کاهش. و حالا این سوال پیش میاد که آیا این همه برداشت ها خلاف اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست؟
آیا میشه از صندوق توسعه ملی برداشت کرد مثلا برای اجرای طرح راه آهن زاهدان به چابهار؟ ببینید، بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای، یعنی کسری بودجه، یا اعتبارات عمرانی و باز پرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوعه. این بر اساس تبصری یک بند شش معروف مربوط به مصارف صندوق است. خب در اینجا مطرح میشه که چگونه این برداشت انجام میگیره. تنها مورد حقوقیش اینه که بگیم بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر میتونه سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه و در نتیجه با این برداشت موافقت کرد.
و حالا با این وضعیت آقای خاوند، آیا اصلا پولی برای روز مبادای ایران برای نسل‌های آینده میمونه؟ و واقعا هیچ گزارشی داری مبنی بر این که بدونیم چقدر موجودی داره این صندوق در حال حاضر؟
در این صندوق چقدر پول است؟ در این زمینه هیچ گزارش رسمی منتشر نشده. حدود 4 سال پیش آقای صفدر حسینی که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود، موجودی این صندوق رو منفی 8 میلیارد دلاری اعلام کرد. یعنی این صندوق نه تنها پولی توش نبود، 8 میلیارد دلار هم منفی بود. و از اون موقع، یعنی از سال 94 به این طرف هم معجزه خاصی اتفاق نیفتاده که بگیم در این صندوق پول زیادی جمع شده، در حالی که میدونیم که مدام مسائل مختلف گوناگون بوده که به هیچ وجه اجازه نمیداده در این صندوق واقعا پولی موجود باشه. بنابراین در حال حاضر این مسئله مطرح میشه که با برداشت های گوناگونی که برخلاف اساسنامه صندوق، چه در زمینه جبران کسری بودجه، چه در زمینه مسائل مربوط به بحران هایی که مثل سیل و دیگر آفت هایی که بر ایران نازل میشه، یا در مورد هزینه های عمرانی، چگونه میشه از این صندوق برداشت کرد؟ و به هر حال در مجموع میشه گفت که تشکیل این صندوق توسعه ملی که قرار بود پولی در اون جمع بشه برای روبرو شدن با موارد سخت و جمع کردن ذخایر ارزی برای نسل‌های آینده، این صندوق در واقع با شکست روبرو شده.
صدای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی را می شنیدید. ایجاد صندوق توسعه ملی در خرداد 87 برای ذخیره درآمدهای نفتی برای روز مبادا در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. این صندوق بر اساس قانون حسابی برای نیازهای ضروری کشور است که برداشت از آن با حکم قانونی و بعد از اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن است. خبرگزاری های ایران می گویند به دلیل صادر نشدن ویزای هیئت مقدماتی سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران به آمریکا، احتمال لغو این سفرها وجود دارد. هیئت مقدماتی گروهی است که معمولاً پیش از سفر مقام‌های بلندپایه برای تنظیم و اجرای برنامه‌های سفر به کشور مقصد عزیمت می‌کنند. خبرگزاری ایسنا گفته است که به دلیل صادر نشدن ویزاها، دولت ایران در حال تصمیم گیری در مورد انجام و یا عدم انجام این سفر است. بر مبنای برنامه پیشتر اعلام شده، قرار بود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه صبح جمعه 29 شهریور و حسن روحانی روز دوشنبه اول مهر ماه تهران را به مقصد نیویورک ترک کنند. سخنرانی حسن روحانی در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای روز چهارشنبه هفته آینده برنامه ریزی شده است. و اما سه کارگر بازداشتی شرکت هپکو عراق عصر روز سه‌شنبه با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شدن. ممنونم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.